اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 4 ماه مارچ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که نجیب خلیل با توجه می‌رساند.
در اثر انفجار ماین جاسازی شده در مقابل یک پسته امنیتی در ساحه چشمه شیر شهر پلخمری، 3 نظامی جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین شفاخانه ولایتی بغلان به رسانه ها گفتند که تا هنوز اجساد 3 کشته و 5 زخمی را به آن شفاخانه انتقال دادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان در ولایت لغمان، 19 جنگجوی گروه طالبان شامل 9 قمندان معروف به این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به صدای آمریکا گفت نیروهای افغان در این عملیات حمایت نیروهای هوایی را نیز داشتند. به گفته سخنگوی والی لغمان، عملیات الماس 39 در ولایت لغمان در مناطق شامرام، قلعتک و صبرآباد جریان دارد. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش 2016 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان گزارش داد که عمده‌ترین مشکل حقوق بشر افغانستان خشونت گسترده به شمول حملات بدون تبعیض و کورکورانه توسط گروه‌های شورشی مسلح بر افراد ملکی در آن کشور می باشد. گزارش حاکی است که گروه‌های شورشی مسلح افراد وابسته به دولت افغانستان را می‌کشند و نیز نیروهای حکومتی بازداشت شدگان را مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند. شنوندگان محترم، در مورد این گزارش در برنامه بعدی به صورت مفصل صحبت خواهد شد. مقام‌های اردن می‌گویند حکومت آن کشور امروز 15 تن را اعدام کرد که از آن جمله 10 تنشان به فعالیت‌های دهشت‌افکنی متهم بودند. به گفته یک سخنگوی حکومت اردن، در این گروه کسان شامل بودند که در رویدادهای مانند حمله یک دهه قبل علیه سیاحان غربی و یا قتل یک نویسنده دست داشتند. همچنان مردی که در حمله سال گذشته بر یک مرکز استخباراتی مجرم شناخته شده بود نیز اعدام گردید. در آن حمله 5 منصوب امنیتی جان باخته بود. همچنان 5 تن از اعدام شدگان کسانی بودند که در قضایای تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند. هم آهنگ کننده مساعدت‌های بشری ملل متحد از احتمال استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق خبر داد. تفسیر این گزارش را از همکارم ژیلا سمیعی می‌شنوید.
لیزا گرانده، خواهان تحقیقات بیشتر در مورد شده، گفت اگر استفاده از این نوع سلاح تایید شود، نشان دهنده تخطی جدی از قوانین بشردوستانه بین المللی بوده و جرایم جنگی پنداشته می شود. گرانده گفت فرق نمی کند که چی کسانی هدف بودند. سازمان صلیب سرخ بین المللی گزارش داد که 5 طفل و 2 زن که علائم قرار گرفتن در معرض سلاح کیمیایی را نشان می دادند در یک شفاخانه در نزدیکی موصل تحت تداوی قرار دارند. رابرت مردینی، رئیس بخش شرق میانه صلیب سرخ، گفته است که این اف بیمار ظاهراً در معرض یک ماده کیمیایی آبلزا قرار گرفتند. علائم دیده شده در این بیماران آبله، سرخی چشم‌ها، سوزش، آلت تهوع و سرفه می باشد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ایرنا، آژانس خبرگزاری رسمی ایران، امروز خبر داد که آن کشور یک سیستم پیشرفته روسی دافع هوا را موفقانه آزمایش کرده است. گزارش می‌افزاید که سیستم دافع هوای S-300 در جریان تمرینات اخیر نظامی موسوم به داماوند آزمایش شد. این سیستم قابلیت ردیابی و حمله همزمان بر چندین هدف در مسافت 200 کیلومتر را دارد. روسیه قرارداد سیستم دافع هوای S-300 را با ایران 10 سال قبل امضا کرده بود، اما این سیستم را در سال 2016 به آن کشور تسلیم کرده بود. چین اعلام کرد که بودجه دفاعی خود را در سال جاری میلادی تا 7% افزایش می‌دهد که نشان دهنده افزایش بودجه دفاعی آن کشور برای دومین سال پیهم است. رقم دقیق این بودجه را لی کی چانگ، صدر اعظم چین، فردا یکشنبه در جریان سخنرانیش به پارلمان اعلان خواهد کرد. و در آخرین خبر، تیم فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های راهیابی به جام جهانی تیم میزبان مالزی را 5-3 شکست داد.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که دیدی برنامه برای شما برگزیدیم. حکومت افغانستان میگه که تصمیم کابینه پاکستان مبنی به تحت کنترل در آوردن مناطق قبایل آزاد تغییری را در وضعیت خط دیورند به وجود نمیاره. کابینه پاکستان تصمیم گرفته مناطق قبایلی واقع در ساحات مرزی میان افغانستان و پاکستان که تاکنون مناطق خودمختار خوانده می شد با ایالت خیبر پختونخوا ملحق سازند. واکنش ها از کابل در مورد اقدام خبرنگار تلویزیون آشنا جلال میرزا تهیه کرده که با هم به او گوش می دیم.
تغییر در بخش های خودمختار یا قبایل آزاد در آن سوی دیورند برای افغانستان مهم است و تصمیم پاکستان را در این باره تخطی می شمارد. دولت افغانستان تاکید می کند که اراده مردم این بخش ها برای این کشور مهم است.
هر نوع حرکتی که در این زمینه از طرف حکومت‌های منطقه‌ای گرفته میشه اگر جانب افغانستان خبر نباشه این در حقیقت تخطی است. به می خاطر برای حکومت افغانستان تصمیم کابینه ها و تصمیم حکومت ها مهم نیست. برای ما چیزی که مهم است تصمیم و اراده خود مردم است.
بخش‌های قبایل آزاد در بخش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارند. کابینه پاکستان فیصله کرده است تا این بخش ها را زیر اداره حکومت مرکزیش قرار دهد.
فتا در اصل قبایل آزاد است و قبایل آزاد سرنوشت قبایل آزاد به سرنوشت افغانستان با اساس تاریخ ملی افغانستان گره خورده است. هر کسی که در مورد قبایل آزاد فیصله ها و دسیسه ها و پلان های بدی را دارن تیار زیر تاثیر خود بیارن انشالله که ناکام میشن.
اما چرا پاکستان این تصمیم را گرفته است؟
یک هدفی است که دیگر اینا از آزادی و خودمختاری که انگلیس ها قائل شده بودن و توسط قانون پولیتیکل ایجنت اداره می شد او قانون از بین بره و اینا مانند اتباع دیگر پاکستان زندگی کن. حرف دومی است که افغانستان همیشه ادعای خط دیورند داشت، می خواهی اینا را تذکیره تابعیت بده که کارت قبال نباشه تا افغانستان دیگه ادعای نکنه که این مناطق مربوط افغانستان است.
کم و بیش 100 سال پیش از به میان آمدن پاکستان، حکومت افغانستان و هند برطانوی این بخش ها را قبایل آزاد شناختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان شرک اقتصادی و انکشافی را با ارزش 15 میلیون دلار می‌سازد. به گفته مقام های حکومتی کشور قرار است شرک 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خصوصی را جذب کند و حدود 1000 فابریکه در او اعمار شود. سمسم مسیری جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم می‌کند.
مقام‌های حکومت افغانستان قرارداد ساخت یک شهرک اقتصادی را با 3 شرکت داخلی و خارجی به امضا رسانید. این شهرک در منطقه باریکاب در شمال ولایت کابل ساخته می‌شود. در این شهرک از سوی حکومت افغانستان 15 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌شود و مقام‌های حکومتی خوشبینند که در 3 تا 5 سال آینده این شهرک 28 میلیون دلار برایشان عاید خواهد آورد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره انکشاف زون پایتخت در برنامه امضای قرارداد این شهرک و خبرنگاران گفت
در زون اقتصادی تقریبا
این زون اقتصادی برای 1000 فابریکه دیزاین شده است و با ایجاد آن حداقل برای 35000 تن فرصت های شغلی فراهم می گردد و به اندازه 200 میلیون سرمایه بخش اقتصادی خصوصی را جذب می تواند.
اندازه ده خصوصی پانگوالو پانگر را جذبولش.
آقای هوتکی در ادامه افزود که در این شهرک برای 100 فابریکه زمین توزیع می شود که کشورهای همسایه افغانستان زمینه سرمایه گذاری را برای آنان محدود کرده است. این شهرک از سوی حکومت افغانستان در منطقه باریکاب در زمین های دولتی اعمار می شود که پیش از این از سوی غاصبین زمین غصب شده بود. در دو سال اخیر در حدود 2000 قرارداد به ارزش 292 میلیارد افغانی از سوی حکومت افغانستان منظور شده است که 260 پروژه آن ساختمانی است. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی از این اقدام حکومت استقبال میکنند، اما تاکید میکنند که باید در این زمینه کار صورت گیرد و همه چیز روی کاغذ باقی نماند. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در مورد این شهرک اقتصادی به صدای آمریکا گفت
بالاخره باید مطالعه دقیق آغاز شود که ما این شهرک‌ها را برای چی ایجاد می‌کنیم، برای تبادله و تجارت، برای آزاد کردن اقتصادها از محدوده به طور مثال داد و ستدهای غیر قانونی قاچاق، اینا بسیار مفید هستند. همه جای جهان، همه کشورهای جهان از این راه‌ها به طرف پیشرفت و همگرایی گام برداشت.
آقای سیحون در ادامه گفت که اگر حکومت افغانستان بتواند شهرک‌ها و محلات اقتصادی را در مرزهای خیش برای داد و ستدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند، سبب ثبات در این کشور خواهد شد و همچنان عاید بیشتر برای حکومت خواهد آورد. اداره انکشاف زون پایتخت که قرارداد این شهرک را از جانب حکومت امضا کرد، برای انکشاف اقتصادی و حفظ جایدادهای دولتی از جانب حکومت ایجاد شده است. عمده‌ترین معضل برای این اداره حکومتی بازپسگیری زمین‌های خصب شده از سوی زورمندان است. قماندانی گارنیزیون افغانستان تنها حدود 45,000 جریب زمین را در نواحی مختلف کابل تثبیت کرده است که از سوی افراد زورمند غصب شده است. گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون در این برنامه گفت گزارش این زمین‌های غصب شده را به مقام‌های حکومتی دادند. آقای احمدزی افزود
در استقامت شرق شهر کابل تا کنون موازی 25,580 جریب زمین واقع قریه بودخاک، موازی 8,552 جریب زمین سرک سابقه کابل نگارهار در جوار قریه بودخاک، موازی 8,759 جریب زمین در ساحه گوسفندره را تثبیت نموده و گزارش آن را یعنی غصب شده است به مقامات صالحه ارائه داشته.
با گفته برخی از تحلیلگران فساد اداری و عدم حاکمیت قانون و زورگویی در اکثریت نقاط افغانستان سبب این شده است تا افراد و گروه‌های زورگو براحتی زمین‌های دولتی و شخصی را غصب نمایند و این مسئله به یک چالش جدی برای دولت افغانستان مبدل شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را مشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. فراموش نکنید که در اواخر یک سری برنامه های جدید را در رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که ساعت 7:30 به وقت افغانستان برنامه خبری نیم ساعته، سپس ساعت 8:30 به وقت افغانستان برنامه گفتمان سیاسی و یا طبی و یا هم برنامه ویژه خانما را مشنوین بر نیم ساعت، و بالاخره برنامه خبری آخر رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 9:30 به وقت افغانستان بر نیم ساعت پخش میشه. این سه برنامه به صورت زنده و مستقیم پخش میشه و اما در صورتی که شما فرصت نیابین برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را به صورت زنده بشنوین، شما میتوانین بازپخشی برنامه را به تعقیبش سر از ساعت 10:30 به وقت افغانستان بازپخش بشنوین. خب برمیگردیم به برنامه های به گزارش های فعلی. گروه داعش دو نوجوان در ولایت نگرهار سر بریدند. همچنان به گزارش خبرنگار رادیو آشنا، 14 عالم دین که در گذشته از سوی داعش ربوده شده بودند در اثر تلاش‌های سران قومی راه شدند. ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد در این مورد گزارش می‌دهد.
عیسی خان زواک ولسوالی چینی ولایت ننگرهار در صحبت با صدای امریکا گفت گروه داعش دو نوجوان را در این ولسوالی سر بریده و اجسادشان را در یک میدان رها کرده است. با گفته آقای زواک این رویداد ناوقت عصر روز جمعه در منطقه دره مامندیان ولسوالی رخ داده است. آقای زواک گفت در این منطقه گروه داعش یا دولت اسلامی حاکمیت دارد. با گفته این مقام محلی هنوز آنان موافق به انتقال اجساد از محل رویداد نشدند. آقای زواک علاوه کرد این حادثه در دره باندر اتفاق افتاده است. آن ساحه در کنترل گروه داعش است. عصر دیروز این رویداد رخ داده و نوجوانان سربریده شده پسران خردسالند، یعنی 14 و یا 15 سال سن دارند. دفتر رسانه های وادی ننگرهار این رویداد را تایید کرد، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. در همین حال باشندگان محل میگویند دو جوان سربریده شده از سوی داعش افراد مدکی‌اند. یک باشنده منطقه دره مامند به شرط افشا نشدن هویتش به صدای آمریکا گفت گروه داعش با گذاشتن نامه نزد اجساد دو نوجوان کشته شده هشدار داده است در صورتی که فرد کوشش کند به این اجساد نزدیک شود با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. و افزود که به همین دلیل تا اکنون اجساد انتقال داده نشده است. گروه داعش یا دولت اسلامی تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سوی هم 14 کارمند یک مدرسه دینی در ولایت ننگرهار که بیش از یک ماه قبل از سوی داعش گروگان گرفته شده بودند دیشب دوباره رها شدند. حاجی سازوالی ولسوالی دهباره ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت این افراد دیشب در منطقه توراغ بین ولسوالی های رودات و کود از سوی داعش بدون کدام قید و شرط رها شدند. نه کدام بدیل است، نه کدام قید و شرط، نه کدام آمدیات، بدون هر چیز آنان را رها کردند. انشاءالله خوب هستند. یک به نام جبار یک رشتفید هنوز هم بندی است و او را هنوز رها نکردند. این افراد که همه علمای دینن 40 روز قبل در مدرسه به نام ملا صاحب واقع در ولسوالی دهبالا رو بوده شدند و در مناطق تحت حاکمیت داعش نگهداری می شدند. در همین حال در اثر عملیات‌های نظامی به نام الماس 39 در ولایت لغمان 18 طالب مسلح کشته شده و 10 طالب دیگر زخمی است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید به شمول سنگره معروف به خیبر 9 قمندان معروف طالبان مسلح نیز شامل کشته شدگانند. دیشب در مربوطات علی شنگ عملیات انجام دادند که در اثر آن 18 طالب کشته شده 10 طالب زخمی است. 9 تن از قماندانان برجسته‌شان شامل آنها است و شماری از گروهانشان در مجروحین هم شامل هستند. قوای مشترک افغان پس از شکستن پلان سقوط شهر مهتلام عملیات های ضد طالبان مسلح را در این ولایت آغاز کردند و به شدت ادامه دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا با چهره متفاوت، برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، بر بار اول سه وزیر کابینه به سه ولایت دورافتاده و محروم افغانستان سفر کرده و از نزدیک با مردم در مورد نیازمندی هایشان صحبت کردند که به گفته خبرنگار ما سابقه نداشته. یافته های سفر این سه وزیر کابینه به ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که از جمله ولایت های دورافتاده و محروم محسوب میشوند نشان میده که در کنار ده ها و صد ها مشکلات زندگیشان مانند نبود راه‌های مواصلاتی منظم، فقدان مراکز صحی و مراکز آموزشی و پرورشی، با عنوان حق اولیه عدم دسترسی به آد به آشامیدنی سی، مشکلات کلان و اساسی ولایت دارند که با ای وزرا در میان گذاشتند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان مشنویم.
اخیراً سه وزیر کابینه افغانستان آقایان نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و سعادت نادری وزیر شهرسازی و مسکن جهت معلوم کردن مشکلات مردم از نزدیک و بررسی برخی پروژه های زیرکار با ولایت های دور افتاده چون غور، بادغیس و نیمروز سفر نمودند و از نزدیک با شوراهای محلی، مقامات محلی و مردم محل دیدار کرده نیازمندی هایشان را از زبان مردم شنیدند. امروز سخنگویان این سه وزارت در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که مشاهدات و یافته های این سه وزیر نشان می دهد که مشکل آب آشامیدنی صحی و آب برای زراعت به عنوان یک مشکل کلان مطرح است، اما در ولایت نیمروز این مشکل به درجه حاد است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در این نشست مشترک سخنگویان راجع به یافته های وزرا در سه ولایت معلومات داده گفت
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز کمبود راه‌های محصولات و مراکز صحی، مراکز تعلیم و تربیت از مهمترین چالش‌های سه ولایت بود.
آقای رئیس‌جمهور به ادامه گفت در ولایت نیمروز مشکل آب آشامیدنی خیلی حادثه و به همین دلیل است که وزارت احیا و انکشاف دیهات بزرگترین پروژه شبکه آبرسانی را با ارزش 21 میلیون دلار آمریکایی 45 کیلومتر دورتر از شهر زرنج مرکز ولایت در ولسوالی چهاربولجک تطبیق کرده است. طبق اظهارات آقای رستمی، وزارت احیا و انکشاف با توجه به نیازمندی‌های حاد این سه ولایت محروم از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در مرحله نخست بیشترین پروژه‌ها را در این سه ولایت که حدود 932 قریه جات را تحت پوشش قرار می‌دهد تطبیق و اجرا می‌کند. خانم نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن از یافته های وزیر شهرسازی صحبت نموده گفت که ولایت نیمروز یک ولایت سرحدی است، به گونه انکشاف کرده است که از لحاظ وضعیت شهری غیر پلانی انکشاف کرده، مشکلات را برای ارائه خدمات شهری به وجود آورده است. بانو لنگر راجع به ولایت غور از برداشت های وزیر شهرسازی و مسکن این گونه معلومات داد.
ولایت غور به عنوان یکی از ولایت های کمتر انکشاف یافته افغانستان در این سفر مورد توجه قرار گرفت و با کمال تأسف ولایت غور به مشکلات زیادی از لحاظ شهری و از لحاظ شهرسازی مواجه است.
مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه که به قول کارشناسان متولی و مسئول اصلی سیستم مواصلاتی کشور است و تمام پیشرفت و ترقی و توسعه یک مملکت مرهون منت سیستم منظم مواصلاتی می باشد، از تعهد و استواری وزیر فواید عامه به انکشاف متوازن سخن گفت و از میراث ناخوشایند که از حکومت‌های گذشته به ارث گرفتند صحبت نموده گفت.
متر سرک اسفالت به طور اساسی نداشتیم. به طور مثال ولایت دایکندی و ولایت نورستان و باقی ولایت ها.
مطابق معلومات آقای روحانی، وزارت فواید عامه در سراسر افغانستان برای سال 1396 خورشیدی 397 پروژه های سرک های روستایی را به هزینه 25 میلیارد افغانی در 34 ولایت افغانستان عملی می سازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
عمده ترین مشکلات حقوق بشر افغانستان در گزارش وزارت خارجه امریکا مطلب است که در برنامه گفتمانی که ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش میشه روش صحبت میکنیم. همچنان در این برنامه در رابطه با درگیری های در ولایت فرا که با جان باختن بیش از 9 نفر ختم شد هم از گزارشگر ما در ولایت هرات جزئیات بیشتر این درگیری ها را جویا خواهد شدیم. برنامه گفتمان ساعت 8:30 به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور زیربناها میگه که اداره جدید ایالات متحده امریکا علاقمند است تا در کنار سایر مسائل در بخش مبارزه با دهشت افغانی و رشد اقتصاد با افغانستان کمک کنند. همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور زیربناها یک مصاحبه ویژه را با احمد شکیب دوست خبرنگار صدای امریکا انجام داده که در مورد رویکرد رئیس جمهور ترامپ در مبارزه با دهشت افغانی صحبت کرده. در این مصاحبه نخست از آقای قیومی پرسیده شده که دیدگاه او اداره ایالات متحده در مورد افغانستان چگونه بررسی میشه. گزارش با جواب آقای قیومی در این مورد آغاز میشه.
طبیعی است که هر رئیس جمهور و هر و چه خاصه دموکرات باشه چه خاصه جمهوری خواه وقتی که سر قدرت میاد باز موضوعات تغییر میاد. در دولت رئیس جمهور ترامپ فوکس زیادشان در موضوع تروریسم بین المللی رو بسیار جدی گرفتن و هم افغانستان هم باعث یک امکانات اقتصادی که افغانستان داره مثلا در قسمت معادن افغانستان در قسمت از دیگاه تجارتی که در افغانستان میتونه امکانات سرمایه گذاری رو بسیار زیاد میبینن و از این نگاه ما یک برای ما دولت جدید امریکا یک نوید بسیار خوبه نیکی که دارن فکر کنم بسیار به نفع افغانستان تمام باشد.
باش حکومت آقای ترامپ به سمت کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران را چگونه ارزیابی میکنه شما؟
تا حالا جایی که دیده شده جمهور ترامپ در مولدان راجع به ایران موضوع رابطه مایده هستوی که امضا شده بوده و صحبت کرده که البته به افغانستان کدام مستقیما کدام رابطه نداره، اما در قسمت پاکستان و در موضوعات تروریسم بین المللی فوکسی که جمهور ترامپ داشته حتما به نفع افغانستان تمام میشه و طوری که شما همه ما شما در استیت آف دی یونین هم دیدیم که موضوع راجبت آیسیس و اینا بسیار زیاد یاد شد.
خب قسمی که شما میدانید رابطه بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با آمدن آقای ترامپ خوب نیست و این میتونه که تاثیر داشته باشه به تغییر پالیسی که اداره جدید میخواد اقبال افغانستان داشته باشه. حکومت افغانستان چگونه میتونه که امی مشکلی که دیگه به وجود آمده ای را به نفع افغانستان رقم بزنه، یعنی از این دو حزب بتانه که حمایت از این دو حزب جلب کنه بخواد؟
دولت افغانستان رول خود و رابطه خود با افغانستان با امریکا واقعا آگاه است و میفهمه که رابطه رابطه بنیادی است و و در ثبات افغانستان و در آینده افغانستان چقدر نقش فرضا می باشه. دیگه از این حساب رابطه هر دو حزب با افغانستان بسیار نیک بوده. البته تغییرهای در پالیسی هر دو حزب است، این موضوع طبیعی است، لیکن باز هم افغانستان تانسته با هر دو بسیار نزدیک کار بکنه.
یکی از انتقادهایی که متوجه حکومت افغانستان از شیوه حکومتداری و مدیریت پروژه های بزرگ است، با آمدن شما به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا چی کارهای عمده صورت گرفته تا به این انتقادات رسیدگی شود؟
اولی اینه باید فکر کنیم یک تعداد پروژه هایی که در دهها ها و بعدش یک تعدادش از اضافه تر از یک قرن باعث ایده و آمال بوده در افغانستان، امروز میبینیم که به شکل عملی میاد. هم فعلا در یک سال ما یک ماستر پلان سراسری افغانستان درست شد و پلانی است که بتانیم در قسمت ریل که بین شیرخان بندر تا ایران وصل میکنه که تمام ممالک شمالی افغانستان همسایه شمالی ما را از طریق به افغانستان وصل کنه و هم به ایران به شکل میتونه افغانستان در شهرهای چین که به اروپا وصل کنه پارتزیشا و هم در قسمت برق به دور مثال در دولان دولت اسبق افغانستان به حالت رسید که 76% برق افغانستان وارداتی است، اما پلانی که فعلا ساخته شده در 5 سال آینده برای اولین بار است که افغانستان یک شبکه سراسری برق خواهد داشت و هم افغانستان نه تنها به خودکفایی خواهد رسید و به حالت خواهد شد که بتانیم برق به همسایه پاکستان صادر هم کرده بتانیم. مثل از این برنامه‌ای که در قسمت فایبر نوری ساخته شده که نه تنها افغانستان سراسری وصل بسازه، هم بتانیم که پس یک کشور ترانزیت دیتای یک تعداد زیاد معلومات های تکنولوژی الکترونیکی را بین کشورها از طریق افغانستان بتانه رد شد که میتونه اگر این پلان ها عملی شد در تا یک دهه آینده، یعنی افغانستان درآمد سالانه‌اش از این سه مدرک اقلا اضافه در 3 میلیارد دلار در سال خواهند بود. به حساب برای اولین بار است که ما پلان‌های زیربنایی اساسی را می‌بینیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در گزارش ملل متحد آمده که بیش از 190 هزار نفر که اضافه تر از نیم هزار کودکان تشکیل میدن از موصل فرار کردن. گزارش لیزا شلاین در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
این گزارش حاکی است که یک افزایش قابل ملاحظه از افراد با شدت گرفتن درگیری میان نیروهای عراق و جنگجویان داعش در غرب موصل آن مناطق را ترک کردند. باستیان فیگنیو، هماهنگ کننده صندوق ملل متحد برای حالت اضطراری کودکان در عملیات موصل عراق، میگوید که کودکان و والدینشان با وضعیت رقتباری به کمپ‌های بیجا شدگان حمام العلیل میرسند که در 20 کیلومتری جنوب موصل موقعیت دارد.
Basically, the children and the families that we meet in Hamalali are most likely coming by buses.
اساساً کودکان و خانواده هایشان را که ما در العلیل ملاقات می کنیم با بس هایی می آیند که از سوی اردوی عراق فراهم شده است. من مشاهده کردم، مثلا همین دیروز خانواده هایی را دیدم که وسایل بسیار محدودی را با خود آورده بودند. بسیار خسته معلوم می شدند. آنان در بیش از 2.5 سال با این وضعیت دچار بودند و به خاطر عملیاتی که جریان دارد بسیار وحشت زدند.
ویگنیو علاوه می کند که تازه رسیده ها به کمپ بیجا شدگان شرایط مسل را بسیار وخیم توصیف کرده، گفتند که وضعیت رو به بدتر شدن است. آنان می گویند که 1 کیلوگرم برنج معادل $60 امریکایی به فروش می رسد. آنان گفتند آب، مواد غذایی، ادویه و محروقات در حال ختم شدن است. هماهنگ کننده ای صندوق ملل متحد برای حالت اضطراری کودکان این را هم می گوید، آنانی که موفق به